بسم الله الرحمن الرحیم.
اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل لولیک الفرج و النصر و العافیه و اجعلنا من اعوانه و انصاره.
الحمد لله، حدود شاید مثلا 18 جلسه یا 16 جلسه راجع به سوره هل اتی در خطابه و این آیات و تأویل این آیات راجع به اهل بیت عصمت و طهارت در خدمت شما صحبت کردیم. حالا یه آیه دیگری هست که در صفحه 62 این جزوه های خطابه ما اومده که من راجع به اون امشب شروع میکنم، که انشاءالله شاید امشب تموم بشه، بعدنم آیات دیگری رو میخونیم. در صفحه 62 در ابتدای صفحه اینجور آمده: الا و انه لا یبغض علیا الا شقی ولا یوالی علیا الا تقی ولا یؤمن به الا مؤمن مخلص و فی علی والله نزلت سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا علی الذی آمن و رضی بالحق و صبر. الا و انه لا یبغض علی الا شقی ولا یوالی علی الا تقی. این عبارت در کتاب های اهل تسنن به گونه های مختلفی نقل شده که کسی که دشمن علی باشه و کینه علی رو در دل داشته باشه و بغض علی رو داشته باشه، این شقیه، و کسی که حب علی رو در دلش داشته باشه، این آدم با تقوا و به اصطلاح اوصاف دیگه هم دربارش گفتن. پیغمبر اکرم در اینجا میفرماید که الا و انه لا یبغض علیا الا شقی ولا یوالی علیا الا تقی. واژه های الا که به معنای حرف تنبیه، حرف بیدار کردن، تذکر، معمولا جاهایی میاد که پیغمبر میخوان یه مطلب جدید و مهمی رو بگن که بهش به اصطلاح یک الا رو مصدر میکنن به الا، یعنی توجه داشته باشید، عنایت داشته باشید. از اون جاهایی که علا فرمودن اینجاست، خواستن که دشمنان و دوستان علی را تقسیم کنن و حسابشون از هم دیگه جدا کنن. علا لا یبغض علیا الا شقی، بغض و کینه علی را نداره مگر شقی. ولا یوالی علیا الا تقی، ولایت و سرپرستی و دوستی و محبت علی را نمیپذیرد مگر با تقوا. در مقابل شقی تقی آوردن. عرض کنم که تو این خطبه قدیر چندین بار پیغمبر اکرم به این مسئله که حب و بغض علی ملاکه پرداختن. یه بحث کوچولویی رو برای جوانها عرض میکنم. یکی از توتاها امروز، البته امروز که میگم یکی از مظاهرش امروزه، از گذشته هم بوده، منتها امروز به شکل جدیدتری پولیش زده تحویل من و شما میدن، اینه که میخوان خلاصه این مرزی را که بین حب و بغض علیس بردارن و شیعیان رو که به شدت محب علی هستند و مبغض دشمنان علی طبق این روایت، این شیعیان رو آدمای بی تفاوت و صلح کلی بکنن. این مسئله رو از راه‌های مختلفی وارد شدن که گاهی من اشاره کردم که امشب خیلی اون رو عرض نمی‌کنم، فقط میگم که این یک توطئه است. برای اینکه در مدارک دینی ما از اولین کلمات توحید حب و بغض با هم دیگه اومده، اثبات و نفی با هم دیگه اومده، سلب و ایجاب با هم دیگه اومده، نفی و اثبات با هم دیگه اومده، بلکه اول نفی اومده بعد اثبات اومده. یعنی مثلا حالا یه اتاقی رو که آدم میخواد فرش کنه، اول باید جارو کنه بعد فرش کنه. یه جایی رو که بخواد یه تابلوی زیبا بزنه، اول باید تمیز کنه بعد تابلوی زیبا بزنه. تمیز کنه یعنی یه چیزایی رو بریزه دور. تا تابلو بزنه یعنی یه چیزایی رو بیاره، یه سلب داره یه اثبات. اگه میخواد یه فرشی رو پهن کنه اول جارو میزنه، این اصلا طبیعی بشره، جان بشر هم اینطوریه، وقتی بخواد تزیین کنه اول باید تمیز کنه، اگر بخواد یه چیزی رو اثباتی بنویسه اول باید سلبیاشو کار بکنه. اولین جمله و مهمترین جمله که کلمه شهادت الله اله الا الله است اینه که لا اله الا الله، یعنی اول سلب بعد ایجابه، اول نفی بعد اثباته. اصلا دین بدون بغض و حب نیست، اول بغضم هست بعد حبه. جالب اینه، اول بغض بعد حبه. تو همین زیارت یکی از دلایل حقانیت متن زیارت عاشورا از نظر درایه اینی که در متن زیارت عاشورا اول نفی بعد اثبات. اول میگیم اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك اللهم لعنهم جميعا، بعد میگیم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. این 100 مرتبه اول لعنه بعد 100 مرتبه سلامه. این خیلی نکته های دقیق عاطفی ظریفی داره. اگر نفی نباشه اثبات نیست، و اگر بغض نباشه حب نیست، اگر حب نباشه بغض نیست. این دوتا اصلا با هم جمع نمیشن، نمیشه این دوتا رو با هم دیگه انجام داد. و حالا این مسئله رو بخوام بگم، خیلی توضیحات، روایات، تأییداتی داره. قرآن کریم به حسب ظاهر یک کتاب مثلا قانونه، کتاب قانون یه حالت خشکی داره، برای اینکه فقط قانونه و دو چارتاست، ولی اینجوری نیست. پایه‌های اصلی قانون، زیربناهای اصلیش عواطفه. عواطف یعنی حبه، حبم بدون بغض نمیشه. در خود قرآن کریم تعبیراتی داره که هیچ شاعری در طول آفرینش اینقدر درباره محبت و بغض، حب و بغض ظریف نگفته. هیچ شاعری بگردید اگه کسی شعری پیدا کرد قبل از قرآن، بعد از قرآن الهام گرفته باشه از قرآن، خب میگه قبل از قرآن اگر یه شاعری در زبان فارسی، در زبان عربی، در زبان فرانسه که یک زبان اصیل و قدیمی است و شعراشون خیلی معروفه پیدا کرد بیاره برای من، جایزه میگیره. و اون این تعبیره. قرآن میگه اصلا محبت و یه قلب، اصلا محبت در یه قلب میگنجه، یه محبت، یه رنگ محبت یه قلب میخواد. اگر میخوای محبت پارادوکس و مخالف اینو داشته باشی یه قلب دیگه لازم داری. این خیلی نکته جالبیه، یک نکته عاطفی فوق‌العاده است. در هیچ ادبیات این تعبیر نشده، نمیتونه این تعبیر رو داشته باشه، برای اینکه تعبیر الهی است و تعبیرات الهی برترین نکته های عاطفی رو داره. آیه اینه: ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، یعنی خدا در درون سینه کسی دوتا قلب قرار نداده، یه قلب قرار داده. یا با این قلب خدا رو دوست داره یا ضد خدا رو، یا امام حسین رو دوست داره یا یزید رو، یا فرعون رو دوست داره یا ابراهیم رو دوست داره. این که در یه قلب باشه بگه همشون خوبن همشون رو دوست دارم، این شدنی نیست، اصلا در قلب شدنی نیست. لذا دوستی و دشمنی، گروه ها و دستجات مخالف و موافق از درون انسان شروع میشه، یعنی رنگش و تابشه نور حب و بغض از درون شروع میشه، بعد میاد به بیرون سرایت میکنه. اصلا قلب انسان نمیتونه دوتا محبت متناقض رو جمع بکنه. شما هم اون مثلا، حالا مثال عرفی میزنن، یه پسر همون دختره رو دوست داشته باشه هم دشمن دختره رو دوست داشته باشه، اون دختره هم پسره رو دوست داشته باشه هم دشمنش رو دوست داشته باشه، نمیشه. این اصلا شدنی نیست. اون وقت این آقایان روشن فکران متجددی که همون حرفای سابق عمری رو میخوان بزنن و برای توجیه عمر و ابوبکر میگن که هم امیرالمؤمنین هم عمر و ابوبکر، این اصلا شدنی نیست. برای اینکه اولین کلمه توحید لا اله الا الله، لا اله یعنی اول همه معبودا رو باید بذاری کنار، چون دیو رود فرشته در آید. تازه قرآن اینم نمیگه، میگه اگر قلبتون رو صاف بکنید و صیقل بدید، خود اون حق در دل شما روشن میشه، خیلی روشنه. لذا اولین کلمه اسلام که کلمه توحیده با لا اله الا الله شروع میشه. لا اله الا الله هم یعنی یه نفی و یه اثبات. همش بخواین اثباتی باشین شدنی نیست. اثباتی شدن همش همون و قاطی کردن اثبات و سلب همون. نمیشه اثبات و سلب با هم قاطی بشن، یا نفی یا اثبات، یا خوبی یا بدی، یا حب یا بغض. و این که قرآن کریم تعبیر کرده که ما جعل الله لرجل من خلف من قلبین فی جوفه، این مطابق با فطرت آدمیه. حالا خیلی من اینجا بحث دارم، خیلی بحثای جالبی عرضم اینه که این حب و بغض یکیشه در قلب. در قرآن کریم آمده ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، یه قلب یه محبت. اما محبت‌های مختلف در یه قلب باشه که نمیشه که. اون وقت این روشن فکران الان تمام تلاششون اینه که به شما بگن هم عمر خوبه هم. یکی از شگردای این روشن فکران دروغگوی مغرض اینه که اساس رو بر این گذاشتن که گفته‌های خودشون سند نمیخواد، ولی یه بچه مسلمان که یه چیزی میگه حتما باید سند بیارن. سندش هم چون کتاب‌های حدیث قبول نیست، کتاب حدیث دیگه، چون حدیث هم ضعیف داره هم صحیح داره. ولی ایشون میگه که در تاریخ اینجوری اومده، کدوم تاریخه، کجا اومده و اونی که اومده تازه چقدر سند داره و چرا اون تاریخ سند داره و از کجا سند داره، اینا هیچ کدومش مطرح نیست. اینا چیزاست که در جامعه ما الان مطرحه و من به شما عرض میکنم. عرضم اینه که میخوان که این سد اساسی که دین آورده و دین گفته بغض و حب، نفیه بعد اثبات، نگاتیو بعد پوزیتیو، سلب بعد ایجاب، بیرون کردن سایر محبت ها از دل تا در دل محبت خدا و اولیاء خدا جلوه کنه، این رو میخوان از من و شما بگیرن. و وقت چی میشه؟ اصلا اصلش هم اینجاست، یعنی اینو به سرچشمه کار دارن. اصلش اینه که این ارزش رو وقتی از ما بگیرن وقت خیلی کارا میتونن انجام بدن. جز خیلی کارهایی که میتونن انجام بدن اینه که وقتی این کارو کردن وقت خیلی چیزها رو نفی میکنه. میگه کی گفته در خونه حضرت زهرا رو آتش زدن؟ اصلا کی گفته حضرت زهرا در خونه داشته؟ و این خیلی نکته مهمیه. این مثالهای مبتذل امروزی رو عرض میکنم، مثال میزنم برای اینکه شما بدونید که ما در کجای کار هستیم. اتفاقا با اینکه خطبه قدیس جزء ملایم ترین احادیثه و پیغمبر به خاطر اینکه با همه داشته صحبت میکرده و آخرین سخنرانی عمومیشون بوده و خیلی تند و تیز صحبت نکرده، ملعونون ملعون مغضوبون مغضوب گفته ولی اسم نبرده. بعدم گفته منافقان اینجا زیادن، من نمیخوام اسمشون رو ببرم، حفظ آبروشون رو میکنم. همه اینا رو گفته که خیلی از این عبارات توی روایات اهل تسنن هم تیکه تیکه اومده. با اینکه خیلی ملایمه خیلی مطلب داره. یکی از مطالبش اینه، صفحه 62 رو اگر نگاه کنید، در ابتدای صفحه 62 الا و انه لا یبغض علیا الا شقی ولا یوالی الا تقی، بغض ندارد و کینه علی را در دل ندارد مگر شقی و بدبخت و کسی که دارای شقاوته، و ولایت علی را ندارد مگر تقی، یعنی آدم با تقوا، و کسی که آدم با تقواست خود نگهدار انسان طبیعیه محبت علی رو داره. شما یه دقتی بفرمایید جوانها، ببینید که این کسانی که به عنوان عرض کنم که تفسیر کنندگان حالا به جورهای مختلف دین که اسمشو هرمونتیک گذاشتن، تفسیرهای مختلف شخصی یا گروهی، یا اونی که اسمهای مختلفی رو به خود گذاشتن که از جمله کثرت گرایی است که حق در یه جا جمع نیست، مطلق نیست، نسبیه همه جا، که غیر از این که اینها جوابهای عقلی خیلی روشن داره، شما نگاه کنید هر کجا که بوی بغض دشمنان علی امیرالمومنین و امام حسین علیه السلام میاد با اونجا مخالفن. چرا به زیارت عاشورا خیلی گیر میدن به قول شماها؟ به خاطر اینکه زیارت عاشورا خیلی تبری و تولی داره، تبرا و تولا به قول شما. چرا به داستان حضرت زهرا خیلی گیر میدن؟ برای اینکه اصلا خود ماهیت و مکانیزم داستان حضرت زهرا، یعنی تبری از دشمنان حضرت زهرا و امیرالمومنین، اصلا با خود حضرت زهرا که اینقدر مخالف هستن، به خاطر اینکه حضرت زهرا یک شمشیری است در مقابل عایشه. این خیلی مسئله مهمیه. من اینو بارها خدمتتون عرض کردم که اون چه که منتسب و منسوب به امیرالمومنین باشه در نظر بسیاری از اهل تسنن، البته نه همه گروه ها، نه همه افراد، بلکه تئوریسین هاشون و این وهابیایی که هستن، هر چه که مربوط به امیرالمومنین علیه السلام باشه مبغوضه. پیغمبر چند تا زن داشتن که اسمشون اومده، زنهای مختلفی داشتن در زمانهای مختلف، ازدواج کردن، اونا طلاق گرفتن یا طلاق نگرفتن، مثلا هستن، بودن، زنهای اولیه، زنهای آخر عمرشون، این البته بعد از وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها، درباره همه زناش مانور دادن، کتاب نوشتن، به اصطلاح حدیث آوردن، سخنرانی میکنن، کار میکنن، غیر از حضرت خدیجه. درباره حضرت خدیجه کمترین کار میکنن، برای اینکه حضرت خدیجه مادر زن امیرالمومنینه. اصلا این نکته از خودش، یک کسی در قبل از ماه مبارک رمضان در ایام نیمه شبان در اصفهان با من دیدار کرد، گفت من یه حالتی پیدا کردم نسبت به حضرت خدیجه سلام الله علیها که میبینم ایشون خیلی مظلومه، دلم میخواد یه جوری بشه که در شب دهم ماه رمضان که شب وفات ایشونه، مثلا یه مجتمع چیزی داشتیم، یه کاری هم کرد خدا خیرش بده، تو یکی از هتل‌های تهران ما رو هم دعوت کرده بود که ما تن نتونستیم بریم. گفت چیکار کنم؟ گفتم از من میپرسی؟ گفت بله از شما میپرسم، برای ترویج حضرت زهرا. گفتم خطاب قدیر بگیر، در اولش یه عبارتی بنویس، بنویس که اولین مؤمن به ولایت امیرالمومنین علیه السلام و مادر زن ولی خدا امیرالمومنین علیه السلام، اولین مؤمن دیگه. برای اینکه حتی قبل از اینکه به طور رسمی پیغمبر امیرالمومنین رو معرفی کنه، از روز اول پشت سر پیغمبر علی نماز میخوند و حضرت خدیجه، اول مؤمن به حضرت علی دیگه. این خیلی نکته مهمیه. میخوای حضرت خدیجه رو ترویج کنی، باید امیرالمومنین رو ترویج کنی. و این خط رو شما دنبال کنید، میبینید عجیبه. باز هی به اصطلاح حرفای اجتماعی اعتقادی یادم میاد. اصلا چرا امیرالمومنین اینقدر مظلوم شده؟ به خاطر اینکه نقطه اختلافه، یعنی مرحله ایستگاه اول اختلافه. و چرا اینقدر شیعه به امیرالمومنین میپردازه؟ به خاطر اینکه اول خط اختلافه. ولی قبل از امیرالمومنین که تمام گروه های اهل تسنن به حسب ظاهرم قرآن قبول دارن، پیغمبر قبول دارن، تمام اختلاف و تمام ناراحتی ها سر امیرالمومنین علیه السلامه. و اینکه ما میگیم خطبه قدیر رو فرهنگ کنیم، به مردم معرفی کنیم، سر عقدها قرار بدیم و مهریه های دختران را بعد از قرآن خطابه قدیر قرار بدیم و در مجالسمون حتما قسمتی از خطابه های قدیر رو وظیفه است، آقایان هیئت داران و کسانی که تو جلسات هستید و نفوذ دارید، انجام بدیم، به خاطر اینکه امیرالمومنین بشه فرهنگ، نام امیرالمومنین، ذکر امیرالمومنین علیه السلام بشه فرهنگ. چون شما دیگه اون نسلی نیستید که بچه‌هاتون رو بلند کنید بگید بگو یا علی، که این فرهنگ بشه. این دیگه از دست یواشاش داره فراموش میشه. یعنی شیعه در طول تاریخ خیلی کارا کرده که فرهنگ بشه نام علی علیه السلام. حالا که داره اونا فراموش میشه، ما بیاییم یک سند علمی و عمیق و مفصل را که عدل قرآنه و کنار قرآنه که پیغمبر فرمود اینی تارکم فیکم مستقلن، این رو فرهنگ سازی کنیم. و فرهنگ سازی که بکنیم، این جمله پیغمبر اکرم که لا یبغض علیاً الا شقی و لا یوالی الا علیاً الا تقی، این میشه فرهنگ. وقتی فرهنگ شد، هر جوانی در طول هفته حداقل یه بار دو بار به این مراجعه میکنه، میخونه، بعد میبینه که بغض علی شقاوت است و حب علی سعادت و تقواست. دیگه اون وقت نمیشه گفتش که آقا شما بغض دشمنان علی رو نداشته باش، دوست داشته باش دشمنان علی رو، علی رو هم دوست داشته باش. نمیشه، این شدنی نیست، این یه جا جمع نمیشه. برای اینکه هم قرآن گفته ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، اصلا تمام اعتقادات ما ریشش فطریست، یعنی اون چیزی که انسان باید اعتقاد داشته باشه، اون چیزی که فطرتش درخواست میکنه. یکی از خواسته های اولیه فطری توحیده، یگانه پرستیه. اصلا عشق توحید میخواد، یگانگی میخواد، رنگ یگانه میخواد عشق. و چون عشق اینجوری یگانه میخواد، لذا خداوند متعال به حکمت لا یزال و لم یزال خودش به ما گفته جز اعتقاداتتون باید این باشه که من یکی هستم. یکی هم هستم. خدا یگانه است، هم حقیقت اینه، هم قلب ما و فطرت ما اینو میطلبه. لذا حب و بغض، یعنی بغض علی شقاوت است و حب دشمنان علی شقاوت است و ولایت علی تقواست و ولایت دوستان علی تقواست. باز اینجا یه فقط سوژه عرض میکنم و رد میشم. چقدر ما تو روایات داریم که دوستان علی چنین و چنان هستن، شیعیان امیرالمومنین چنین و چنان هستن. خدمت به شما کتاب بهار و الانوار مرحوم علامه مجلسی رو نگاه کنید و تعداد احادیثی که در اونجا اومده. علمای گذشته ما خیلی کار کردن و کار کردن واقعا. ببینید مرحوم علامه مجلسی چقدر فصل بندی و باب بندی کرده درباره دوستان و دشمنان اهل بیت. عقیق اولین سنگی است که توی معادن ولایت امیرالمومنین علیه السلام رو پذیرفته. اینا یه معانی داره که ما نمیفهمیم. خدا رحمت کنه مجلسی رو. اتفاقا در بیانونش اولین بیانی که آورده اینه که اینا چیزایی است که به اصطلاح متشابهات احادیث، ما نمیفهمیم، علمشو باید واگذار کنیم به اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیه اجمعین. فوری نگیم که این روایات این جوریه، با عقل من چون جور در نمیاد پس باید این روایات رو طرد کنم و بیرون بریزم، که اینا در روایات ما هست و این حب و بغض در روایات هست. و این که کسانی که علی را دوست دارن و دشمنان علی را دوست دارن چنین و چنانن تو روایات مفصله. اصلا شیعه علی جایگاه داره، دوست علی محب علی جایگاه داره، پیروان علی جایگاه خاصی دارن، پیروان دشمنان علی جایگاه خاص دیگری دارن. اینا یه نکته هاست که در روایات ما مفصل آمده و روش بحث شده. لذا عرضم اینه که این که پیغمبر اکرم اینجا فرمودن علاوه انه لا یبغض علی یعنی لا شقی ولا یوالی علی یعنی لا تقی، این یه فرموله، این یه قانونه که ما میخوایم تست کنیم افراد رو، باید با اینا تست کنیم. محبت امیرالمؤمنین و بغض دشمنان امیرالمؤمنین، بغض امیرالمؤمنین و حب امیرالمؤمنین، اینا پارادوکس، تناقض مقابل همه، اینا با هم جمع نمیشه. تمام تلاش دیگران اینه که این حب و بغض رو از شما بگیرن. خدا کنه که درست نباشه. بغض علی، حب علی، هر که حب علی رو داره آدم با تقوایی ولو شیعه نباشه عاقبتش به خیره. بغض علی داشته باشه شقیه، ولو شیعه باشه، بغض علی رو داشته باشه این عاقبتش به خیر نیست که نمیشه اصلا شیعه باشه. اینو پیغمبر به عنوان یه فرمول قرار داده، بعد گفته و فی علیین والله نزلت سوره العصر، به خدا قسم درباره علی سوره والعصر نازل شده. بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم به زمان، قسم به بعد از ظهر، قسم به نماز عصر، قسم به زمان خروج قائم آل محمد. قسم به همه زمانها، قسم به زمان و زمین، قسم به زمین و زمان. همه اینایی که گفتم به یه نحوی صحبت شده که روایاتش رو حالا امشبم به اصطلاح فرصت نشد، انشالله فردا شب روایاتش رو میخونم. قسم به زمان، ان الانسان لفی خسر، جنس انسان در زیانکاری است، چون آزاده، چون دارای اختیاره، چون مجبور نیست. ان الانسان لفی خسر، جنس انسان در زیانکاری است، یعنی قدرت زیانکاری رو داره، یعنی آمادگی رفتن به راه شر رو داره، به راه بد رو داره. ان الانسان لفی خسر الا علیا و الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق. این رو پیغمبر اکرم اینجور تفسیر می‌فرمایند، الا علی الذي امن و رضي بالحق و صبر، مگر علی که ایمان آورده و به حق راضی شده و به صبر راضی شده. اجازه بدید که سوره والعصر رو از روی خود قرآن با یک صلوات به روح حضرت زهرا سلام الله علیها بخونم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پیغمبر این رو که معناش اینه که انسان جنس انسان در زیانکاری است مگر کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن و یکدیگر را به حق وصیت کردن و یکدیگر را به صبر وصیت کردن. معنای وصیت یکدیگر به حق و صبر چیست؟ اینو از روی روایت عرض میکنم. پیغمبر اکرم عرض کردم که در سوره در این خطابه قدیر بنابر تحقیق دوست ما 80 آیه را ازش استفاده کردن و بنابر تحقیق یه عده از بچه های دیگه خود آیات رو که برشمردن 62 آیه رو صریحا آوردن که یکیش این آیه است، یعنی سوره والعصر. والعصر ان الانسان لفی خسر الا علی الذی آمن و رضی بالحق و صبر. حضرت مصداق آیه رو، شأن نزول آیه رو، تأویل آیه رو، بطن اول آیه رو در اینجا فرمودن و این رو عرض میکنم. بعد بقیه روایات رو، دو سه تا روایتی که فردا شب خدمتتون عرض میکنم. الا علی الذی آمن و رضی بالحق و صبر. مگر علی که کسی است که ایمان آورده و خوشنود شده و راضی شده به حق و راضی شده به صبر. حق چیست؟ صبر چیست؟ ایمان چیست؟ مفهوم مشککه یا مفهوم متواتی است به اصطلاح منطقیون. یعنی ایمان و صبر و حق مراتب دارن یا یه مرتبه هستن؟ حتما مراتب دارن. ایمان که مراتب داره، صبر مراتب داره، حقم مراتب داره، نه اینکه نسبی است. یعنی حق بزرگتر، حق کوچکتر. بزرگترین حق کیه؟ خود خداست. خب اینا رو باید تفسیر کنیم، اینا رو باید روش صحبت بکنیم، ببینیم که ما به چی باید معتقد باشیم. چون اعتقادات اولیه ما فطری است، ولی این نشر به اصطلاح توضیح اعتقادات ما مربوط میشه به اون چی که از اهل بیت عصمت و طهارت بگیریم. مگر علی که ایمان آورده، برترین مؤمنه. لذا میگیم نه اینکه علی مؤمنه، بلکه امیرال مؤمنین است. دقت کردین تا حالا تو این لغت امیرالمؤمنین؟ خب مؤمنین یه امیر بیشتر ندارن، لذا پیغمبر فرمود لغت امیرالمؤمنین بعد از من و غیر از علی به کسی دیگه گفته نمیشه. حتی واژه امیرالمؤمنین پیغمبر معلم علی علیه السلامه، ولی واژه امیرالمؤمنین رو برای پیغمبر به کار نبردن. پیغمبر خودش فرموده که لقب امیرالمؤمنین رو برای علی فقط به کار ببرید و نه غیر علی. لقب امیرالمؤمنین مال علی است. امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین باید یه نفر باشه. امیرالمؤمنین یعنی چی؟ یعنی مؤمنین قبل از علی هم امیرشون علی است. اینه که میگم از خودم نمیگم، از روایت علل الشرایع صدوق و از روایت مفضل ابن عمر از امام صادق علیه السلام عرض میکنم. لذا علی نه اینکه آمنه، بلکه امیر مؤمنین شده، امیر ایمانیان، فرمان فرمای اهل ایمان و ایمانیان شده. آمنه و رضی بالحق و رضی بالصبر. بالحق و صبر، هم راضی شده به حق هم راضی شده به صبر. پس ما امشب در جلسه 227 از جلسات شرح خطبه قدیر راجع به آیه والعصر میخواستیم صحبت کنیم، آیات قرآنی که در خطبه مطرح شده. یکی از آیات که مطرح شده آیه سوره والعصره. یه پاراگراف قبلش، یه فراز قبلش رو از خطبه قدیر که خوندیم، این فراز بود که لا یؤمن بهی الا لا یبغض علی یعنی لا شقی و لا یوالی علی یعنی لا تقی و لا یؤمن بهی الا مؤمن مخلص و فی علی و الله نزلت سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحیم، که انشاءالله فردا شب خدمتتون عرضه می دارم. صلوات بفرستید.
صفحه 58 قسمت 5. بسم الله الرحمن الرحیم. معاشر الناس، انما اکمل الله عز و جل دینکم به امامته فمن لم یعتم بهی و بمن یقوم مقامه من ولدی من صلبه الى یوم القیامه والعرض علی الله عز و جل. فأولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وفي النار هم خالدون لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون معاشر الناس هذا علي أنصركم لي وأحقكم بي وأغربكم إلي وأعزكم علي والله عز وجل وأنا عنه راضيان وما نزلت آية رضا في القرآن إلا فيه ولا خاطب الله الذين آمنوا إلا بدأ به ولا نزلت آية مدح في القرآن إلا فيه ولا شهد الله بالجنة فيه هل أتى على الإنسان إلا له ولا أنزلها في سواه ولا مدح بها غيرها.
ترجمه صفحه 59 قسمت 5. به نام خداوند بخشاینده مهربان. هن مردمان، خداوند عزوجل دین را با امامت علی تکمیل فرمود. اینک آنان که از او و جانشینانش از فرزندان من و از نسل او تا برپایی رستاخیز و عرضه بر خداوند پیروی نکنند، در دو جهان کرده هایشان بیهوده بوده در آتش دوزخ ابدی خواهند بود، به گونه ای که نه از عذابشان کاسته و نه برایشان فرصتی خواهد بود. هان مردمان، این علی یاورترین، سزاوارترین و نزدیکترین و عزیزترین شما نسبت به من است. خداوند عزوجل و من از او خوشنودیم. آیه رضایتی در قرآن نیست مگر اینکه درباره اوست و خدا هرگاه ایمان آورندگان را خطابی نموده به او آغاز کرده و او اولین شخص مورد نظر خدای متعال بوده است و آیه ستایشی نازل نگشته مگر درباره او و خداوند در سوره هل اتی علی الانسان گواهی بر بهشت رفتن نداده مگر برای او و آن را در حق غیر او نازل نکرده و به آن جز او را نستوده است. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة المعصومين عليهم السلام. برای تعجیل در امر فرج صلواتی عنایت بفرمایید.